دوم مدرسه چند تیر پیاپی به او شلیک کرد، اما تمام گلوله ها به دیوار مدرسه اصابت کرد. اهالی بازار با شنیدن صدای گلوله به داخل مدرسه ریختند و مجرمان را گرفتند و نزد آقا آوردند. آنها مثل بید می لرزیدند. اما آقا فرمود: من از اینها شکایتی ندارم. آزادشان کنید بروند جای مخفی شوند، مبادا مأموران حکومتی بیایند اینها را بگیرند. به مردم هم گفت دنبال کار خود بروند. سپس با خونسردی به حجره یکی از طلاب رفت و سر سفره نشست. میزبان سکنجبین را از سر سفره برداشت و به آقا گفت: ترشی برای شما خوب نیست، شما ترسیده اید، قدری نمک بخورید. لبخندی زد و گفت: در وجود من ترس راه ندارد، من باید حوادث بزرگتر از این را ببینم.
طبق قانون اساسی مشروطه، تمامی مصوبات مجلس شورای ملی باید به امضای 5 تن از فقها می رسید. در زمان پادشاهی محمد علی شاه قاجار و در دومین دوره مجلس شورای ملی جزو فقهای تراز اولی بود که توسط مراجع و علمای وقت برای نظارت و امضای مصوبات به مجلس معرفی شد. سید حسن قمشه‌ای اصفهانی معروف به مدرس.
سید حسن طباطبایی معروف به مدرس در سال 1249 شمسی در زواره به دنیا آمد. پس از گذراندن دروس حوزه به درجه اجتهاد رسید و از مدرسین معروف دروس حوزه شد. مدرس در دوران مشروطه از مجتهدان تراز اول ناظر بر مجلس شورای ملی و نماینده مردم طی دوره‌های نخست تا پنجم مجلس شورای ملی شد.
گرفتاری بزرگ ما توی مملکت همیشه آدم‌های نالایق و بی‌کفایت در سیاست بوده. اینها ما را به گمراهی و ضلالت بردن.
هر سال دهم آذر ماه، سال روز شهادت شهید مدرس، فرصتی است تا با مرور زندگی این عالم بزرگ جایگاه مهم و تأثیرگذار مجلس و نمایندگی ملت رو مرور کنیم.
عالم سیاستمدار ایرانی در دوران مشروطه از سادات طباطبایی و جزو برجسته ترین مجتهدان عصر خود. او به جهت قوت علمی و تسلط بالا در تدریس علوم حوزوی مدرس شهرت گرفت. در انتخابات مجلس سوم آیت الله مدرس به عنوان منتخب اول مردم تهران راهی مجلس شد. جنگ جهانی اول آغاز شد. متفقین علی‌رغم اعلام بی‌طرفی ایران وارد خاک کشور شدند. پیشروی قوای روس تا دروازه‌های تهران و مهاجرت عده زیادی از نمایندگان مجلس موجب شد که عمر مجلس سوم قبل از رسیدن به نیمه خود به اتمام برسد. در این شرایط مدرس به همراه 27 نماینده مجلس و جمعی از مردم به سمت قم حرکت کرد. در قم کمیته دفاع ملی را تشکیل داد، اما این کمیته حریف قوای روس نشد. دو سال بعد مدرس به تهران بازگشت و مجدداً با رأی مردم نماینده دوره چهارم مجلس شد. او در این دوره نائب رئیس مجلس و رهبر اکثریت بود و مانع از صدور اعتبارنامه تعدادی از نمایندگان شد. نمایندگانی موسوم به نمایندگان بدون موکل که با سفارش دربار عضو مجلس شده بودند. قرارداد استعماری 1919 را قاطعانه رد کرد و با نامنگاری با سران ایالات و عشایر توانست مانع از تبدیل شدن ایران به مستعمره بریتانیا شود.
این مردم حق دارند، از من بپرسند میگویم این مردم ایستادند. یک دست تخت سینه این همسایه، یک دست تخت سینه اون همسایه. حالات و سکنات این مردم بی سر و صدا، حرف و کلام همین است. چاره کار این نیست که دول خارجه برای ما دلسوزی کنند. دولت ایران باید با تمام قوای خود که ممکن الحصول است در دفع و رفع جماعتی که متجاسرین یا متمردین و سایر اسامی که معروف شده سعی تمام بکند. چرا از ملت کمک نمی خواهید؟
در آن دوره رضا خان با حکم احمد شاه قاجار و رأی اعتماد مجلس نخست وزیری را بر عهده گرفت. او با هدایت انگلیس سعی در تغییر نظام سلطنتی قاجار به نظام جمهوری داشت، اما مدرس باز هم مانع شد. مدرس طی نامه‌هایی به علما و مراجع وقت آنها را نسبت به طرح جمهوری رضاخانی که در واقع حاکمیت بخشی به استبداد در قالب دموکراسی بود آگاه کرد و در نهایت رضاخان مجبور به عقب نشینی از خواسته‌های خود شد. مدرس در مجلس ششم نیز نماینده مردم تهران شد. در این دوره به جهت اختلافاتی که با رضاخان داشت هدف سوء قصد قرار گرفت، ولی جان سالم به در برد. رضاخان متهم اصلی این ترور ناموفق برای سلامتی مدرس پیام داد:
بنده حامل پیام مهمی از طرف اعلی حضرت شاهنشاه هستم. اعلی حضرت شاهنشاه از این واقعه اظهار تأسف کردند و از سلامتی شما بسیار خرسندم.
به شاهتون بفرمایید به کوری چشم دشمنان مدرس هنوز زنده است.
پس از کودتای رضاخان و تکیه او بر تخت پادشاهی، مدرس ابتدا به مشهد و سپس به خواف و نهایتاً به کاشمر تبعید شد. او به مدت 9 سال در تبعید و ممنوع الملاقات بود. حکومت اما مدرس دربند را هم تحمل نکرد و 3 نفر را مأمور به مسموم کردن او نمود. مأموران حکومت پس از نوشاندن اجباری چای مسموم به مدرس، وقتی نشانه ای از تأثیر سم ندیدند، در میانه نماز عمامه او را بر گردنش انداختند و راه نفس او را گرفتند. مدرس به شهادت رسید. تمام دارایی شهید آیت الله سید حسن مدرس پس از چند دوره نمایندگی مجلس، 1 زیلوی کهنه، چند استکان چایخوری و چند جلد کتاب بود.
داستان شکلگیری مجلس در ایران داستان دامنه‌دار و پرغصه است. پس از صدور فرمان مشروطیت در مرداد ماه 1285، مجلس اول کار خود را آغاز کرد. وظیفه مجلس قانونگذاری بود و در این بین دغدغه علمایی مثل شیخ فضل الله نوری و بعدها شهید مدرس این بود که قانونی برخلاف شریعت اسلام و مصلحت مردم تصویب نشود.
بنده همیشه مخالف این قرارداد نفرین شده استعمار زده هستم و خواهم بود. قرارداد 1919 سند فروش ایرانه. میخوان ما رو مثل هندوستان مستعمره کنن، میخوان فرهنگمون رو ریشه‌کن کنن.
شهید مدرس رضوان الله علیه نماد یک عالم دینی وقت‌شناس مردم‌دار دشمن ستیزه. ویژگی هایی داره که شهید مدرس رو در تاریخ ما برجسته کرده، هم در بین عالمان دینی و هم در بین سیاستمداران. در شرایطی که دوره قاجار به پایان رسیده و سالهای آخرش رو داره سپری میکنه، مجلس شورای ملی، اولین مجلس، دومین مجلس تشکیل شده، اون اتفاقات مشروطه رو پشت سر گذاشته. رضا خان با دسیسه انگلیسی ها ابتدا به عنوان سردار سپه و بعد به عنوان رئیس الوزراء و بعد به عنوان پادشاه بر مسند قدرت نشسته. شرایط کشور بر این نحو است. بسیاری از نمایندگان یا مرعوبن یا مثل مجلس چهارم با فریب و حیله‌گری یه نفر مثل رضاخان سر کار اومدن تا مقدمات تغییر رژیم رو فراهم کنن. مدرس یک ویژگی‌های ناب اینجا داره، هم ویژگی‌های شخصی، هم ویژگی‌های معرفتی و هم در بعد سیاسی و امنیتی. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم شهید مدرس رضوان الله علیه صراحت لهجه ایشون بود، شجاعت و صراحت. کی آدم میتونه آدم صریحی باشه و کی میتونه آدم شجاعی باشه؟ وقتی که ترسی از کسی یا جایی نداشته باشه، ترس از اینکه کسی به او ضربه بزنه، یا ترس از اینکه کسی منافعش رو محدود کنه، یا ترس از اینکه موقعیتش رو از دست بده. این ترس ها وجود داره دیگه. شهید مدرس اینجوری نیست. یک جمله مشهوری از شهید مدرس رضوان الله علیه هست، میفرماد که خدا 2 چیز رو به من نداد، یکی ترس، یکی طمع. وقتی که رضاخان در قدرت مطلقه سردار سپهی و بعد پادشاهی بهش میگه که سید تو از جان من چی میخوای؟ میگه میخوام که تو نباشی.
سید تو از من چی میخوای؟
برید بمیرید، فقط همین.
یا وقتی که پول میفرسته برای مدرس که این رو بگیر و یه مقدار کوتاه بیا، پول رو از اون واسطه میگیره و میگه به اربابت بگو من تا ریال آخر این پول رو علیه خودت استفاده میکنم، راضی نیستی بیا بردار ببر.
چی؟
پوله قابلدار نیست، برای هر مصرفی که لازم باشه مصروف داریم.
خیلی ممنون، دست بر قضا. میخواستم علیه شما و کابینتون تبلیغات کنم، راستش آه در بساط نداشتم. حالا اگر اصرار دارین خرجش میکنم، اما علیه خودتون.
جنگ مدرس رضوان الله علیه طمعی به این که موقعیتی رو به خاطر دنیا یا پست و مقامی رو پیدا کنن نداشتن، و این به خاطر اون دل وابسته و دل شیدایی بود که ایشون به معنویت و به خداوند داشت. نقل شده که شهید مدرس هیچ جور حاضر نشد که با رضا خان کنار بیاد. یکی از رجال سیاسی عصر قاجار گویا فرمان فرما به دیدن ایشون میاد. شهید مدرس رضوان الله علیه پادر داشته، عذرخواهی میکنه که من نمیتونم پام رو جمع کنم و پاشو دراز میکنه، یا بالاخره از اون حالت جمع و جوری که به طور طبیعی آدم جلو مهمان میشینه خارج میشه. اون مهمان احساس میکنه که بهش توهین شده، میگه اتفاقا منم پام درد میکنه و پاشو دراز میکنه. مرحوم مدرس میگه که من که پام رو دراز کردم دستمو کوتاه کردم، تو هم دستتو کوتاه کن پاتو دراز کن. کسی که دستش کوتاه باشه و چشمش بر آلاف و الوف مردم و ملت و دولت و بیت المال نباشه اون وقت آزاد میشه. شهید مدرس جمله عجیبی داره، میگه دردهای عمومی رو باید علت عمدهشو پیدا کنی، باید ببینی علت عقب موندگی چیه، علت بدبختی چیه. اگر علتش رو پیدا کردی اون وقت کل درد حل میشه، نیاز به مکاتبه و بخشنامه هم نداره.
برخی جریان‌ها همواره سعی داشتند نیروهای خود را وارد مجلس کنند تا خواسته حزب و گروهشان تأمین شود.
دکتر علیرضا ظهیری، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی ایران.
نکته کلیدی که در تحلیل مجالس قبل از انقلاب وجود داره این استش که وضعیت نیروهای اجتماعی و دولت به هر شکلی بوده، اون تأثیر بسیاری روی شکل‌گیری نیروهای درون مجلس بوده. یعنی در زمانی که دولت قدرتمند بوده و قوی بوده، قاعدتاً مجالس در واقع میشه گفت که به صورت نیروهای دولتی تعیین می شدن، حرف دولت بود و آنچه دولت خواهان اون بود مجلس بازتاب و بازنمایی کننده اون بود. و درست نقطه مقابلش زمانی که نیروهای اجتماعی قدرتمند بودن، این نیروهای اجتماعی بودن که تعیین کننده موقعیت مجلس و مباحث درون مجلس بودند. با این تفاوت که ما در دهه 20 یک وضعیت متفاوتی از دوره‌های دیگر داریم. اگر بخوام به لحاظ تاریخی بررسی بکنم، ابتدایا باید بگیم که 5 مجلس اول که در دوره قاجاریه بود، در 3 مجلس اول که هر 3 مجلس خب طبیعتاً مجالس مردمی هم بودن، ولی هیچ کدوم کامیاب نبودن و با توجه به شرایطی تعطیل شدن. مجلس اول به توپ بسته شد، مجلس دوم با اولتیماتوم روسیه تعطیل شد و مجلس سوم هم که در گیر و دار آغاز جنگ جهانی اول بود که شرایط بحرانی و هرج و مرج در کشور باعث تعطیلی اون شد. هر 3 مجلس هم تو وضعیت بحرانی اگرچه اقداماتی انجام دادن، ولی در این حال اون اهدافی رو که دنبال می‌کردن و کارایی که ازشون انتظار می‌رفت نداشتن. مجلس چهارم هم در واقع میشه گفت که بعد از کودتای 3 اسفند 1299 شکل گرفت، اگرچه دولت هنوز مسلط نیست و در واقع میشه گفت در زمانی است که دولت‌های مختلف روی کار اومدن، اما شاید بشه گفت که در شرایطی بود که مجلس نتوانست اون کارایی لازم رو داشته باشه، اگرچه مجلس مردمی بود. اما مجلس پنجم با توجه به این که در زمان نخست وزیری و صدر اعظمی رضاخان سردار سپه هستش، خب برای اینکه مخالفت‌هایی در دوران قبل با ایشون شده بود، مخصوصا از جریان روحانیت و سایر اعتدالیون، خب طبیعتا مجبور بود که یه کاری بکنه که اونها تضعیف بشن. لذا با دخالت در انتخابات سعی کرد از حزب تجدد که حامیانش بودن حمایت بکنه و اونا رو به زور هم که شده به مجلس وارد بکنه، کما اینکه اسناد زیادی موجوده که در تعیین نمایندگان در مناطق مختلف دخالت میکنه. خب طبیعتا مجلس پنجم اگرچه مجلسی است که هنوز رضاخان شاه نشده، اما به هر حال تحت نفوذ سردار سپه که نخست وزیر شده تشکیل شده و همین مجلس هم اسباب انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی رو فراهم میکنه.
مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجار را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نماید.
اخطار قانونی دارم، خلاف قانون اساسی.
مجلس هفتم تا دوازدهم در دوران رضاشاه عملاً کارکرد خودش را از دست داده بود و این دوره بدنامی مجلس بود.
دیگه مجلس ششم تا سینزدهم مجالسی هستند که با قدرت و نفوذ و تحمیل‌هایی که دولت رضاشاه داشت روی کار اومدن و در واقع میشه گفت که مجالس دولتی بودن. البته مجلس سینزدهم انتخاباتش در دوره رضاشاه انجام شد، ولی خود مجلس در بعد از سقوط رضاشاه شکل گرفت. بنابراین اگرچه در زمان رضاشاه نیست، ولی به هر حال انتخاباتش به گونه‌ای است که مجلس مجلس مردمی نبوده.
طی سالهای 1320 تا 1332 به دلیل جوان بودن پهلوی دوم و تسلط نداشتن او به امور سیاسی کشور، مجلس بار دیگر توانست فضای نسبتاً بازی برای ادامه فعالیت‌هایش ایجاد کند.
در دهه 20 که باز شکل متفاوتی از مجالس رو ما داریم، مجلس 14 مردمی ترین مجلس این دوره است. اما در حالا مجلس 15 16 و 17 که در واقع میشه گفت تا کودتای 28 مرداد اونها شکل گرفتن، در واقع میشه گفت که این مجالس اگر چه در دوران شاه ضعیف و ناکارآمد و ناتوان شکل گرفتن، اما زمانی است که برخی از دولت‌های قدرتمندی مثل قوام یا رزمارا که حالا رزمارا حتی نیروی وابسته به انگلیس هم هست، در زمان اینها شکل گرفته، یا حتی مصدق در دوره 17 اینا مجالسی هستن که گاهی وقتا دولت‌های قوی اومدن و توانستن تا حدودی توی شکل‌گیری مجلس دخالت داشته باشن. حالا زمان مصدق نیروهای جبهه ملی وارد شدن، در زمان رزمارا عمدتا نیروهای وابسته به انگلیس و تجدد آمدن، اگرچه با ترور رزمارا توسط فدایان اسلام بخش قابل توجه جایی از نیروهایی که بعدها جبهه ملی رو تشکیل میدن وارد مجلس شدن و زمینه جنبش ملی شدن صنعت نفت رو هم و حتی مسببه ملی شدن صنعت نفت رو هم در پی داشت. اما گاهی وقتا وقتی دولت‌های ضعیف‌تری هستن، خب طبیعتاً اونجا نیروهای اجتماعی تعیین کننده هستن. یک وضعیت ناسازه ما در دهه 20 داریم، به رغم اینکه شاه ضعیف هستش، اما بین دولت‌ها و نیروهای اجتماعی و احزاب یک منازعه و کارزاری درگیر هست.
بعد از کودتای 28 مرداد در سال 1332 و نفوذ گسترده ی آمریکا در کشور، اعضای مجلس عمدتاً با نظر محمد رضا شاه انتخاب می‌شدند.
خب بعد از کودتای 28 مرداد کم کم شاه مسلط میشه، وابستگی و پیوندش با نیروهای خارجی به ویژه دولت آمریکا افزایش پیدا میکنه. ما دیگه از این زمان به بعد هیچ دولت مردمی رو شاهد نیستیم و شاید بشه گفت که در دورهای مختلف نیروهای آمدن که تحت تاثیر حکومت هستن، به ویژه در دهه 40 که دو حزب مردم و ملیون که احزاب دولتی هستن بسیار تعیین کننده هستن و سرانجام ما میبینیم که حزب رستاخیز که روی کار میاد، حتی مجلس 24 مجلسی است که فقط اعضای حزب رستاخیز میتونن واردش بشن.
تا پیش از پیروزی انقلاب، نه انتخابات چندان معنایی داشت و نه کسی برای رأی مردم ارزش قائل بود. مجلس را منتخبان مردم شکل نمیدادند و مجلس فرمایشی اصطلاحی بود که در آن ایام زیاد شنیده میشد.
این مجلس توفیر میکنه با مجلس قبلی. برخی نماینده ها فرمایشی تشریف دارن، طرف قبلا قزاق بوده، خوش خدمتی کرده، گفتم برو بشین نماینده مجلس شو، به هر قانونی هم که ما گفتیم باید رأی بدیم.
چرا توهین میکنی آقای مدعی؟
واقعیت رو گفتم، البته خیلی تلخه.
بسیاری از امتیازهای انحصاری که به شرکت‌های بیگانه به ویژه شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی داده میشد، مانند امتیاز نفت، مصوبه مجلس را به همراه داشت. نفت ایران سالها در چنبره انگلیس بود، اما جالب این که در ماجرای ملی شدن صنعت نفت به رهبری آیت الله کاشانی، باز برخی از نمایندگان مجلس مخالف ملی شدن نفت بودند. انگار نمی‌خواستند از شر انگلیس خلاص شوند. یکی دیگر از این قوانین خفتباری که مصوبه مجلس را داشت، قانون کاپیتولاسیون بود که مجلس شورای ملی در 21 مهر 1343 آن را تصویب کرد. بر اساس کاپیتولاسیون، ارزش یک سگ آمریکایی از یک فرد ایرانی بالاتر بود. امام خمینی رحمت الله علیه که نمی توانست خاری و ذلت حاصل از این قانون را بپذیرد، بر ضد کاپیتولاسیون فریاد زد.
عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند.
در مجلس ایران قانون گذراندند که مجرم و جنایتکار آمریکایی در ایران حق تعقیب ندارد دولت ایران و دستگاه قضایی ایران نسبت به مجرم و جنایتکار. امام اون روز فریاد کشید. امام اون روز روشن کرد برای مردم حقیقت مطلب را. اگر یک نظامی سطح پایین آمریکایی یا گروهبان آمریکایی، یک آشپز آمریکایی و بزرگترین مقامات علمی، دینی، سیاسی کشور ما اهانت می‌کرد، مردم حق نداشتند او رو محاکمه کنند. اتفاقی که در کشورهایی که آمریکایی‌ها در اونجا ظلم می‌کنند داره الان اتفاق می‌افته.
جدا شدن بحرین از ایران نیز یکی دیگر از اتفاقات خفتباری بود که مجلس شورای ملی در اردیبهشت 1349 آن را قانونی کرد.
بسیار غم‌انگیز است. بدین سبب که اکنون در چنین ایامی که باید آهنگ انقلاب ملی پرتنین و هرچه بیشتر پیروزی بخش باشد، در مجلس شورای ملی کشور شاهنشاهی ایران دولت گزارشی را مطرح می کند که تمامی مفاد مقدمه مسکوت آن حاکی از حاکمیت به حق تعریفی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می باشد. ولی نتیجه و روشی که در این مورد از سوی دولت به عنوان گزارش کار به مجلس شورای ملی ارائه شده است، جز تعارض آشکار با تمامیت ارضی ایران و جز نقض اصل حاکمیت ملی و نیز تعارض صریح با سخنان شاهنشاه و برخورد آشکار و اصول مقررات و قوانین میهن ما، چیزی دیگر نمی باشد. شما هم می دونید صحیح است آقای مهندس ارکان. تاریخ قضاوت خواهد کرد که صحیح است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در 24 اسفند 1358 برگزار شد. این بار مردم با رأی خودشان مستقیماً نمایندگانشان را انتخاب کردند و به مجلس فرستادند.
اما ما بعد از انقلاب نگاه میکنیم با توجه به این که بین دولت و مردم، یعنی در واقع مردم تعیین کننده دولت انقلابی هستن و یک همپیوندی وجود داره، مجالس هم مجالسی هستن که بیشتر تحت تأثیر نیروهای اجتماعی هستن، اگرچه شاید بشه گفت که این نیروهای اجتماعی با دولت گاهی وقتا مساعدت بیشتری دارن، گاهی منتقدتر هستن، اما هر دو در گفتمان انقلاب اسلامی کارزار سیاسی خودشون رو پی میگیرن. با توجه به این که در مجالس قبل از انقلاب ظاهرا تفکیک قوا وجود داره، اما شاه تعیین کننده همه سیاست هاست، اما در بعد از انقلاب ما میبینیم بحث تفکیک قوا کاملا واضح و آشکار است، به گونه‌ای که حتی بین قوا هم کارزارها و اختلافات سیاسی و اعتراضاتی صورت میگیره و این نشونگر این بود که حتی بین نهادهای سیاسی مبنای تفکیک قوا طبیعتا میشه گفت که این کارزار در جریان هست. بنابراین آنچه تعیین کننده وضعیت بعد از انقلاب هستش عمدتاً مبتنی بر حضور نیروهای اجتماعی قدرتمند در عرصه سیاسی است که تعیین کننده نهادهای مشارکتی و انتخاباتی است که در مجلس این به خوبی قابل مشاهده است.
امام خمینی رحمت الله علیه مجلس را در رأس امور دانست. مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده داشت، وظیفه‌ای که بسیار سنگین، مهم و اثرگذار بود.
با باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر اونهایی است که میخوان این انقلاب را به شکست برسانند قضیه مجلس است. مجلس یه چیز سهلی نیست کارش. مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکند و مجلس بد همه چیز را بد میکند.
امام همواره شهید مدرس را به عنوان الگوی یک نماینده تراز معرفی میکرد. شهید مدرس نمونه بارز خصوصیاتی بود که او را از سایرین متمایز کرده بود.
دکتر محمد بهمنی، کارشناس تاریخ معاصر ایران.
شهید مدرس به راحتی هر کسی بهشون دسترسی داشت و میتونست عرض حال کنه، مشکلاتش رو بگه. نقش داشت شهید مدرس وقتی که مردم میومدن و مشکلاتشون رو میگفتن، شهید مدرس گاهی وقتا در کاغذهای باطله یا در کاغذ سیگار شرح حال اون بنده خدا رو مینوشت و به یکی از رجال سیاسی که به طور طبیعی مربوط میشده به اون مشکل و مسئله بنده خدا مینوشت که آقای مسئله شو حل کنید. یک بار یکی از این سیاسیون بهش بر میخوره که شما چرا مثلا در کاغذ سیگار برای ما نامه می‌نویسی؟ خوبه که به احترام اون شخصی که داری براش نامه می‌نویسی یه کاغذ به اصطلاح سفید، کاغذ مرتبی باشه و یه مقداری هم کاغذ میفرسته برای شهید مدرس که آقا اینم کاغذ سفید، لطفاً برای ما خواستی نامه بنویسی، کاغذ خوب بردار استفاده کن. نقش شده شهید مدرس یه مقدار کاغذ سفید دیگه هم میذاره رو همین کاغذایی که اون بنده خدا فرستاده بود و برمیگردونه و بعد توی کاغذ سیگاری اینجوری مینویسه که آقا من نامه ها رو و حواله ها رو به اعتبار اندازه اعتبار آدمایی که براشون میفرستم مینویسم، بیش از این لازم نیست که کاغذی خرج بشه. صراحت داره بهش میگه که تو اگر که کاری رو انداختی ارزش داری، والله بیش از این ارزشی نداری.
شجاعت، صراحت لهجه، مردمداری، نفوذناپذیری و شفافیت از جمله ویژگی‌های این عالم با تدبیر بود.
یکی از ویژگی‌های عجیب شهید مدرس شجاعت بی‌نظیر ایشون است که این شجاعت رو ما در امام هم می‌بینیم. حضرت امام یه جمله‌ای داره راجع به این شهید بزرگوار، می‌فرماد مجلس تا مدرس توش نمی‌اومد مجلس نمی‌شد. این مدرس بود که مجلس رو مجلس می‌کرد و وقتی این پیرمرد قد خمیده وارد مجلس می‌شد انگار یه روح تازه به این مجلس دمیده می‌شد. مجلس که در و دیوار و صندلی و میکروفون نیست که، والله شما توی آمفی‌تئاتر هم همه اینا رو می‌تونید بگذارید. آیا مجلس میشه؟ نه. مجلس جاییه که نمایندگان برآمده از یک ملت مؤمن شجاع اونجا دارن نمایندگی می‌کنن صفات اون ملت رو. اگه اینجور شد میشه مجلس شجاع، مجلس تراز. واقعا یک نفرش هم خودش یه مجلسه. یک مدرس به تنهایی در ماجرای اشغال تهران توسط روس تهدید میکنه، یه مصوبه‌ای رو به اصطلاح تحمیل میکنن روس و میگن که شما باید این رو اجرا کنید و الا تهران رو اشغال میکنیم، و نمایندگان مجلس داشتن میپذیرفتن، میگفتن که ما اگر که قبول نکنیم ممکنه وارد یه جنگ با روسیه بشیم دوباره در این شرایط. میگن مدرس وارد مجلس میشه و با همون قد خمیده پشت جایگاه قرار میگیره و میگه که اگر قراره بمیریم نباید خودکشی کنیم. آدم مرگ رو هم میخواد انتخاب کنه، مرگ با عزت. میگن خود همین یک روح غیرتی در نمایندگان ایجاد میکنه و اتفاقی هم نمیفته. یعنی نه خواسته روس پیش میره و نه روس میتونه تهران رو اشغال کنه. مگه ببین همین سادگی هاست؟ مقام معظم رهبری بارها شهید مدرس رو در ماجرای سیاست دینی و دین سیاسی که میفرماد سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست، این جمله مشهور شهید مدرسه که حضرت امام اون رو تکرار میکنه، این نفی سکولاریسمه. یه قاعده بسیار طبیعی هم هست. شهید مدرس حرفش اینه، میگه این عالم ساخته خداست، من انسان آفریدگاری دارم، سر خود نیستم. اگر خواستم کاری انجام بدم باید نگاه کنم اینم در دستورالعملی که خالق من داده آیا تبصره قانونی محدودیتی داره یا نداره. شرط بندگی و لا اله الا الله گفتن اینه که سیاست عین دیانت باشه و دیانت عین سیاست باشه.
آیت الله شهید مدرس در زمانه خودش جوری رفتار کرده بود که زندگیش قبل و بعد نمایندگی هیچ تفاوتی نکرد. جایگاه او در مجلس نیز به گونه‌ای بود که اصلا مجلس بی مدرس انگار معنا نداشت. او نماد واقعی یک نماینده دلسوز و انقلابی بود. مجلس شورای اسلامی در تمامی سالهای بعد از پیروزی انقلاب با فراز و فرودهای متعددی روبرو بود است. بسیاری از نمایندگان مجلس توانستند تخصص و تعهد را با ایمان و ایثار و از خودگذشتگی جمع کنند و خادم ملت باشند. برخی از نمایندگان نیز در این مسیر تا پای جان ایستادند و به شهادت رسیدند. در زمانی که بنی صدر و طرفدارانش در صدد بودند تا کشور را به هم بریزند و فتنه به پا کنند، مجلس بود که به صحنه آمد و به عدم کفایت سیاسی بنی صدر رأی داد. ارائه طرح برای تحقق عدالت و مبارزه با فقر و بیکاری، ایستادن در برابر مفسدین اقتصادی، خدمت صادقانه به مردم و کار جهادی و شبانه روزی در فضای تحریم و جنگ اقتصادی از جمله کارهای مهم نمایندگان ملت در این سالها بود است. البته در این بین نمایندگانی هم بودند که به رسالت اصلی خود عمل نکردند. حمایت از برخی جریانات برانداز حکومت